أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على أشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله غفر الله لي ولكم أيها المؤمنون. إن شاء الله موفق و معید باشید. خدا بهتون جزای خیر بده در این هوای گرم که سر ظهر به نماز جمعه میایید. ان شاء الله منشأ خیرات و برکات هم برای دنیاتون هم برای آخرتتون. نکنیم اینقدر از گرما بترسیم. یقولون لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا یعلمون. اون موقع زمان پیغمبرم میگفت که حالا میگفتن حالا آقا وقت جهاد نیست. چرا؟ چون خیلی هوا گرمه. آیه نازل شد اینقدر از گرما نترسید، از گرمای آتش جهنم بترسید. حالا هم که ماشینا کولر دارن سوار میشیم اینجا، اینجا الحمدلله الان دیگه هوای معتدلی دار. یه وقت تو همین فصل ما زیر آسمون نماز میخوندیم، نماز جمعه را تو سقف نداشت، در چه گرمایی و تو چه آفتابی. و خطبه هم به خاطر جای طولانی تر بود، ولی حالا هم سعی میکنیم یه مقدار مختصر تر. خدا انشاءالله به محمد و آل بر توفیقاتتون بیفزاید. همه عزیزانی که قدم رنج میکنند در راستای نماز جمعه، قدمشون بر صراط نلغزد. خدا انشاءالله وفور نعمت، سعادت دنیا و آخرت و همه تون کرامت بفرماید، مخصوصا نعمت تقوا که از همه چیز بالاتره. فاوصیکم و نفسی به تقوا الله. خب اما مناسباتی که داریم در این خطبه باید عرض کنیم. از پنج شنبه یکم ذی القعده ولادت با سعادت بیبی فاضله عالمه حضرت معصومه سلام الله علیها و اول دهه کرامته، چون 11 ذی القعده هم ولادت با سعادت برادر مکرمش سامن الائمه حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و السلام. ضمن عرض تبریک ان شاء الله در هفته آینده راجع به این مناسبات صحبت خواهد شد. اما مناسبت دوم، متاسفانه رژیم بحرین آل خلیفه با اهانت به مقام والای زعامت دینی حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم حفظه الله تعالی در حقیقت به دین اهانت میکنه. اهانت به یک رهبر دینی در حد این زعیم و این رهبر و پیشوا اهانت به دینه و این قطعا عواقب بدی داره. این کارهای رژیم آل خلیفه بسیار تحریک آمیزه و بوی خون ازش میاد. میخوان مردم رو تحریک بکنن، مسلمان ها رو که ساکت ننشینند و برخورد خشن صورت بگیره و این واقعا به صلاح اونها نیست. و ما توصیه میکنیم توجه کنند، راهی را نروند که عواقبش نامعلوم است. این شخصیت جلیل القدر مورد احترام مراجع، هم مراجع قم و هم مراجع نجف و هم رهبر معظم انقلاب علی حال، و هم مسلمین مردم بحرین و دیگر نقاط ارادت دارن و اینطور اهانت ها چرا خمس میگیر؟ عجیبه، خمس یه فریضه دینی است، خب مردم هم باید بدن به عالم دینیشون، به ایشون داد. و یکی از اتهاماتشون اینه که چرا خمس گرفت. و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. عمل باهی قرآن را این را یک جرمی حساب میکنن. خب در هر صورت و ما تقدیر میکنیم از مجاهدات مردم شریف بحرین که به شدت مراقبت میکنند و حمایت میکنند از این پیشوای بزرگوار و این عالم دین. خدا انشاءالله پیروزشون بگردانند و این لؤلؤ بحرین را، بحرین کشور مروارید، گرانبهاترین مروارید بحرین حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم، امیدوارم ان شاء الله که خداوند طول عمر به ایشون کرامت بفرمه. باز مسئله دیگری که در هفته گذشته واقع شد و بسیار اسفبار بود، چیزی بود که روزنامه اسرائیلی هاارتس از اون خبر داد و پرده برداشت، یعنی سفر انور عشقی، یکی از مقامات عربستان سعودی به اسرائیل به طور رسمی در رأس هیئتی و ظهور در برابر خبرنگارها. حالا اسفبارتر و عجیبتر کلمه ایست که در برابر دوربینها و خبرنگاران ایشون گفته. این کلمه رو ببینید: ریاض و تل‌آویو می توانند دشمنان مشترک خود را شناسایی کنند. یعنی چه؟ یعنی متحد بشیم، یعنی متحد بشیم، اونی که خودش خادم الحرمین می دانه متحد بشه با صهیونیسم اسرائیل برای مقابله با دشمن. خود دشمن اسرائیل کیه؟ دشمن اسرائیل مردم ایرانن. به هر حال این هم یک راهی است که مقصدی جز جهنم نداره، این یک راهی است که هم جهنم دنیا و هم جهنم آخرت نهایت اون خواهد بود. ما هشدار میدیم به عربستان سعودی از ادامه این راه شیطانی خبیث و خطرناک یک مقدار امتناع کنند و توجه بکنند، به خاطر اینکه خودشون مصالح خودشون از بین نره، خودشون به خطر نیفتند، برای اینکه مسلمانهای دنیا میفهمن این مطالب را و تحمل نمی کنند. خب و اما چهارمین مطلب عبارت است از اینکه ما یک عرضی داشتیم در جلسه صنعت استان که بعضی از این سایت های اینترنتی در فضای مجازی خیلی به اختصار مطرح کردند و مراد ما معلوم نشد و بعدن هم به تردید افتادن که ما چی میخواستیم بگوییم. حالا من یک کمی توضیح بدم. عرض ما این بود که ما این رو میخواهیم از ادارات کل استان خوزستان که خروجی کارهایشون در رابطه با اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب به عنوان یک تکلیف رو دوش همه گذاشته، ملت و دولت. خب ادارات کل یعنی دولت، ادارات دولتی. خب در طول مثلا یک سال، در طول حالا یا کمتر، یه سال خیلی زیاده، مشخص باشه که در رابطه با مشکل اشتغال جوانان و اقتصاد مقاومتی خروجیشون چه بوده، چه کردن و ما می خواهیم که اینا به ما آمار بدن که مثلا فرض کنید در طول 6 ماه در رابطه با اقتصاد مقاومتی، راه اندازی تولید، اهم از صنعتی، کشاورزی، عمران آبادی روستاها، توسعه اقتصادی در راستای استقلال به کار جوانان عزیز ما چه کردن؟ مشخص بشه. ابتدا حرف ما این بود و بعد گفتیم خب یا این است که بعضی از مدیران جرأت و شهامت و شجاعت کار را دارن و دلشون می سوزه وقتی ببینن مثلا یه کاری، مثلا کارخانه ای، مزرعه ای، یه جریان تولیدی برای استان نافعه، سعی می کنن مشکلاتش حل کنن. اگر مثلا انطباق با قانون نداره بعضی قسمت ها، از مشاورین حقوقیشون استفاده کن، پرونده رو زیر بغلشون بگیرن برن تهران بگن آقا این چیز لازمیه برای استان، توی این کارخونه، توی این چیز مثلا 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر به کار مشغول میشن، ما تا یه اشکال داره این اشکال برای ما حل کنید، اونایی که بالاترن اختیارات بیشتری دارن میتوانن. آیا کدام یک از این جوانمردها تا الان هم چه کاری کرده؟ من نمیدونم که بلند بشن برن دنبال حل مسائل مردم. آیا میکنن یا میگن به ما ربطی نداره، شد شد، نشدم نشد. این منطق که اگر شد شد، نشد نشد، به ما مربوط نیست، این منطق انسانهای مسئول و متعهد نیست. در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اینطور فریاد میزنه و اینطور تکلیف به دوش ما مردم و مسئولین دولتی قرار میده، خب ما میگیم مثلا خب دیکتاتور نمی نویسیم، کاری هم نمی کنیم، هیچ خلافی هم مرتکب نمیشیم و میز خودمون را، ریاستمون را حفظ میکنیم، هیچ کس هم دیگه نیست که به ما ایرادی بگیره، در حالتی که میتوانیم تلاش بکنیم. حالا یک نکته ای بنده متوجه شدم و اون این است که مثلا در تهران یه وقت به ما گزارش دادن، آمار عجیبی بود از کارخانه های موفق بخش خصوصی. بخش خصوصی یعنی مال مردم. دیدیم بالای 70% مال تهران. یکم فکر کردم که دلیلش چیه، متوجه شدم دلیلش این است که در اونجا مردم به مقامات بالا دسترسی دارن. اگر مدیر کل نکرد، بی اعتنایی کرد، میرن به معاون وزیر، دسترسی دارن، تو تهرانن، دوست دارن، آشنا دارن، مرتبط هستن پیش معاون وزیر، بلکه بالاتر خود وزیر، بلکه بالاتر معاون رئیس جمهور دسترسی دارن و از اختیارات اونا استفاده میشه، مسائل مشکلاتشون حل میشه. بالای 70% در خود تهران اینطور. من اون آمار راجع به یک بخش خاصی بود از مسائل اقتصادی که بنده اینو دیدم، آمار بهم دادن. علتش همینه، اون مدیر کلی از نظر ما موفقه و اون مسئولی که بی اعتنا نباشه به کارهای مردم. خب پس این جوانها رو چگونه باید اشتغال براشون درست کرد؟ خب یا تو روستاست یا تو شهره، بالاخره بایستی مسئولین بدون دنبال کار مردم در صدد حل مشکلات باشد. اگر یک جایی میگن خیلی خوب مشکل قانونی داره، میتونن از اختیارات وزیر استفاده بکنن، میتوانن از استاندار کمک بخواهن، میتوانن شورا و کمیسیون حقوقی تشکیل بدن، اما نمیکنن. به هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن. بسیاری هم. من نمیگم همه، شاید هم بعضی باشه، ولی من تا حالا مطلع نشدم. تذکر ما به مسئولین در جلسه دیروز بود ظاهراً این مطلب بود، اگر بخواهیم مشکل اشتغال را حل بکنیم و اقتصاد مقاومتی، دیگه همینطور نمیشه به این راحتی، باید بدویم دنبال مسائل مشکلات حل کنیم. مدیر باید حل بکنه، ابتکار عمل داشته باشه، تهاجمی برخورد بکنه، روحیش قوی باشه، ریسک پذیر باشه، ترسو نباشه. اگر آدم خیلی محتاطی بود، خب من چه کار دارم برای خودم درد سر درست بکنم؟ نمی می نویسد زیر پرونده که ممکن نمی باشه، نمی تونی، جواب رد می. اما اون کسانی مسئولینی واقعا از خدا می ترسند که وقتی نگاه می کنند به خیلی عظیم جوانان بیکار، دلشون به درد میاد و دنبال حل مشکلات می افتند. در اهواز نشد، به تهران میرن، پرونده ها رو زیر بغلشون میگیرن، میرن تهران پیش مسئولین بالاتر تا بتوانن مسائل و مشکلات مردم رو حل بکنن. و ما محتاج یک همچنین مدیرانی هستیم. من امیدوارم انشاءالله عزیزان اونایی که همراهند بیشتر همراهی کنن اونایی که نیستن. اگر میبینن روحیشون مساعد نیست، هستن آدمی خیلی ترسوان، خیلی محتاطن، میترسن از این نوع شهامت ها و شجاعت ها، خب اینا نمیخواد رئیس بشن، توانایی ندارن، توانایی جسمی نیست، توانایی روحی ندارن. مسئله امروز ما مثل جبهه است. مگر میشه یه آدم خیلی محتاطی رو بذارن فرمانده؟ خب هیچی، همه چیز به باد فنا میده. اونی رو که میذارن فرمانده دسته یا گردان، آدمی شجاع و متحور باید باشه که دل به دریا بزنه و از هیچی نترسه. و ما امروز وظیفه داریم واقعا شناسایی پیدا کنیم یه همچه اشخاص. عرض ما این بود که حالا یه مقدار روشن‌تر توضیح دادیم، تا این که سایت ها و خبرنگار ها که میخوان منتقل بکنن بدونن عرض ما چه بوده. خدایا به محمد و آل خیرات و برکات عنایت بفرما، مسائل و مشکلات ما را به دست خودمون حل کن، سایه رهبر معظم انقلاب را مستدام بدار. اما حقیرم باید یه گله‌ای بکنم از جوانان استانمون. این گزارش را مدیر کل فنی و حرفه‌ای دادن، یه مقدار تأسف آوره. ببینید من خیلی سریع میخونم. یک رشته هایی از آموزش میدهند در ماهشهر، غواصی و جوشکاری زیر آب، خیلی تخصص بالایی است، هیچ مشتری نداره. زو ماهشهر اینطور که ایشون گفتن مشتری نداره، از استانهای دیگه میاد استقبال میکنه، اما اینجا از استان خوزستان مشتری نداره. خب در آبادان مدیر کل محترم فرمودند که رشته جوشکاری تخصصی و تعمیر موتورهای دریایی باز از جوانهای خوزستانی هیچ مشتری نداره، مراجعه نمیکنه، از استانهای دیگه میان. اینا تخصصهای سطح بالاست، تخصصهای پیچیده است، نمی یعنی یکفین ناطوری، مثلا ما ناطور باشیم کافی. اهواز گفتند که از کارهای تخصصی، بخشی از کارگاه‌های تخصصی مثل ریختگری، الکترونیک، ماشین آلات و ابزار دقیق که تخصصهای خیلی بالایی است، آموزش میدن. اگر کارگر ما اینا رو بلد باشه از رو هوا میقاپندش، بدون تخصص خب میگن احتیاج نداره. و متاسفانه در همین اهواز باز اونطوری که مدیر کل محترم فرمودن هیچی داوطلبی متقاضی وجود نداره. در سوسنجد و حویزه جوشکاری آرگون که یک تخصصی است در رابطه با نفت و تأسیسات نفتی، میگن در سوسنجد و حویزه ما اعلان کردیم که این رشته را آموزش میدیم، اگه میخواهید استخدام بشید در شرکت نفت بفرمایید آموزش ببینید. میگن بازم مشتری نداریم، کسی مراجعه نمیکنه. ببینید پس بنابر این گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ اینجور مسئله درست نمیشه. جوانان عزیز ما باید به استعداد خودشون هم اعتماد داشته باشن، مراجعه کنن، این تخصصا رو یاد بگیرن چون کشور ما دیگه در سطح پایین نیست، در سطوح بالای تخصصی کار احتیاج داره و جوانان ما باید استقبال بکنن از این رشته های دقیق علمی و کاربردی. خدا انشاءالله موفقشون بکنه. این گزارش رو مدیر کل محترم فنی و حرفه‌ای داد، این رشته های به درد بخور، این رشته های پرمشتری متاسفانه طالب نداره، وقت از استانهای دیگه میان، نعوذ بالله. این بسیار بسیار ضعفه و چیزیست که ما را از ایده ها و آرمان هامون دور میکنه. خدا انشاءالله همه را موفق کنه که بتوانیم انشاءالله مسئولیت های خودمون را به سرانجام برسانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.